رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 28 قوس سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 دسامبر سال 2016 میلادی. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها.
تقبیه قلع کارمندان اوناس میدان هوایی قندهار، مظاهرات ضد جنگ سوریه در لندن و جرمنی و منع ورود پسر و عروس اسامه بن لادن به مصر.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش‌هایی را در این مورد خواهید شنید. عدم حضور کارمندان دولتی در ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد ننگرهار، مرور بر تشنج‌ها در روابط پاکستان و هند در سال 2016 و تعهد چین مبنی بر بازگرداندن یک تحت البحری امریکایی، پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشد. توجه کنید به تفصیل خبرها از احد عزیزاده.
با عرض ارادت مجدد، مسئولین حقوق بشر در جنوب افغانستان حمله بر موتر حامل کارمندان اوناس میدان هوایی قندهار را تقبیح کردند. شمس الدین تنویر، عضو کمیسیون حقوق بشر در قندهار، در صحبت با رادیو آشنا رویداد روز شنبه را تکان دهنده خواند.
هیچ حیات مردر ما نمیتونیم جبران بکنیم. برای امنیتی مسئولین ما تقاضا داریم که تدابیر داشته باشند تا هم که حادثه ای هم که ضد خانمای سینا کمر بسته مهمور دارد که اسلام و ایجاب کار میکنند و نیاز است که نیز زنا با چرا کار دیگه هم است اثر مسائل است که تصویب ها صورت گرفته نمیتوند. زنا هم یک بخشی با زنا کار در چوکات و دولت و مؤسسات یک امر لازمی است.
آقای تنویر از مقامات امنیتی و قضایی افغانستان خواست در پیگرد و بازداشت عاملین این رویداد جدیت به خرج بدهند. صبح زود روز شنبه افراد مسلح ناشناس در ساحه حوزه چهارم شهر قندهار بالای موتر عمله میدان هوایی آن ولایت حمله کرده، 5 زن و 1 راننده را به قتل رساندند. با وجود آن که خبرهای منتشر شده حاکی از نزدیک بودن توافق قطعی برای خروج هزاران نفر به شمول زنان و کودکان به خارج از شرق هلوند، مردم همچنان در جاده ها منتظر بسا برای انتقالشان به مناطق امن می باشند. روند خروج از شرق حلب روز جمعه 16 دسامبر متوقف شد، ولی حداقل 6000 نفر تا کنون از آن منطقه خارج شدند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
شورشیان مخالف اسد ایران را متهم کردند که مانع ادامه عملیات انتقال از شرق حلب شده است. آنان میگویند ایران درخواست کرده ابتدا غیر نظامیان درستای شیعه نشین از آنجا خارج شوند. عربستان سعودی که از آن به عنوان یکی از حامیان شورشیان مخالف اسد یاد می شود، خواستار پایان دادن به این وضعیت در حلب شده و اقدامات نیروهای وفادار به بشار الاسد را جنایت جنگی خوانده است. بر اساس توافق خروج مردم از شهر حلب، به طور همزمان به هزاران غیر نظامی عمدتاً شیعه از دو قریه اجازه خروج داده می شود.
دکتران، نرس‌ها و دیگر کارکنان خدمات صحی روز یک شنبه علیه عملات بر هم‌مسلکانشان در سوریه که می‌کوشند حیات انسان‌ها را نجات بدهند در مقابل پارلمان بریتانیا در لندن اعتراض نمودند. آنها ضمن اعتراضاتشان شعارهایی را حمل می‌نمودند که نوشته شده بود: شما حیات یک دکتر را می‌گیرید، ولی شما خدمات صحی برای 100,000 نفر را می‌گیرید. گفته شده که حداقل 382 حمله بر 269 مرکز عرضه خدمات صحی از آغاز جنگ در سال 2011 تا کنون صورت گرفته است. در این زمان صدها نفر علیه ادامه جنگ در سوریه در آلمان نیز مظاهره نمودند. در این مظاهرات در برلین در حدود 1200 نفر که بیشتر آن ترک ها بودند سهم گرفته بودند و بیرق های ترکیه و سوریه را حمله می نمودند. عمر پسر 34 ساله اسامه بن لادن روز شنبه با همسر بریتانیاییش میدان هوایی دوحه را به مقصد مصر ترک کرد، اما ماموران میدان هوایی مصر مانع ورود آنان به آن کشور شدند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
رویترز گزارش می‌دهد که پس از آن عمر بن لادن و همسرش خواستند به ترکیه فرستاده شوند. منابع میدان هوایی مصر هنوز دلیلی را برای منع ورود عمر بن لادن و همسرش به مصر ارائه ندادند. عمر بن لادن که از سال 1996 تا 2001 بیشتر اوقاتش را در افغانستان سپری کرده بود، در سال 2001 از پدرش اسامه بن لادن جدا شد. عمر بن لادن در مصاحبه با رویترز در سال 2010 گفته بود که او و خواهر و برادرانش در ایدئولوژی و اقدامات گروه دهشت افغانی القاعده نقش نداشتند، اما از آنجایی که فرزندان اسامه بن لادن هستند از پیامدهای منفی آن رنج بردند.
و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که مایک مالوینی عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا را به عنوان رئیس دفتر بودجه قصر سفید انتخاب کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این انتخاب دونالد ترامپ نیز مانند دیگر گزینه‌های وی برای تصدی کرسی‌های کابینه جدید آمریکا باید به تایید نمایندگان مجلس سنا برسد. مایک مولوانی از سال 2010 در کنگرس بود و انتخاب این قانونگذار 49 ساله که مواضع سختگیرانه در مورد بودجه دولت فدرال داشته است، نشانه از عزم دونالد ترامپ برای کاهش این بودجه می باشد. آقای ترامپ روز شنبه گفت در حال حاضر ایالات متحده نزدیک به 20 تریلیون دلار قرضدار می باشد.
و این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و در نخستین گزارش برنامه این ساعت، کارمندان دولتی هنوز هم در ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد ولایت ننگرهار حضور ندارند، بلکه در شهر جلال آباد خدمتی هستند. در این حال باشندگان حصارک و شیرزاد میگویند که به دلیل نبود کارمندان ملکی خدمات دولتی در آن ولسوالی‌ها ارائه نمی‌شود. در این مورد جزئیات بیشتر را از ضیاءالرحمن اسرت می‌شنویم.
کارمندان دولتی ولسوالی های حصارک و شیرزاد ولایت ننگرهار هنوز قادر نشدند که به وظایف خود در آن مناطق بروند، بلکه در شهر جلال آباد خدمتی هستند. مسدود بودن راه حصارک از 4 سال به این طرف وسوی طالبان مانع رفتن این کارمندان به آن مناطق شده است. اما به تازگی گلاب منگل والی ننگرهار تصمیم گرفته است که تمام کارمندان ملکی این دو ولسوالی را به محل وظایفشان به حصارک و شیرزاد بفرستد. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در این مورد میگوید
طول تا جدی سپارختن شده چه خپل ولسوالی
به همه سفارش جدی شده که در ولسوالی های خود وظیفه اجرا کنند و مامورینی که در ولسوالی های خود به انجام وظیفه حاضر نیستند آنها از وظیفه برکنار خواهند شد و به جایشان اشخاص جدید گماشته خواهند شد. اکثریت ولسوالی ها رفتند و مامورینی که نرفتند برای انتقال آنان کار جریان دارد. در حصارک و شیرزاد که مشکل وجود دارد بالا یک پلان کار جریان دارد تا برای یک حکومتداری خوب زمین سازی صورت گیرد. با گفته ی آقای خوگیانه در انتقال مامورین ملکی به حصارک و شیرزاد نیروهای امنیتی کمک می کند. اما باشندگان حصارک و شیرزاد می گویند بیشتر قضایایشان به دلیل نبود سارنوالان و قاضیان رسیدگی نمی شود و یا هم با انبوهی از مشکلات کارهایشان را از طریق محاکم و سارنوالی جلال آباد به پیش می برند. خانزمان باشنده ولسوالی شیرزاد ننگرهار می گوید
شیرزاد که محکمه است نه سرانوالی است او نه ده حج اوقاف
در شیرزاد نه محکمه است نه سرانوالی نه حج اوقاف و نه هم حقوق و دیگر مدیریت ها. کسی اگر مشکل دارد آن به امید خدا نگه می دارد و یا به خیلی مشکلات به شر می آید و در محکمه یا سرانوالی آن را حل می کند. کمک های دولتی در شیرزاد وجود ندارد، نماینده نیست، پس کمک از طرف کی صورت می گیرد؟ با آنکه سخنگوی والی ننگرهار میگوید بجز از شیرزاد و حصارک در سایر ولسوالی ها کارمندان ملکی دولتی حضور دارند، ولی باشندگان ولسوالی های پچراغم، دیبالا، اچین و نازیان میگویند اکثر مامورین ملکی دولتی به وظایفشان حاضر نمیشوند. سبحان باشنده ولسوالی دیبالا ننگرهار میگوید نمایندگان اکثر دوائر دولتی ملکی در دیبالا وجود ندارند.
په دیبالا ولسوالی کې ملي پولیس دی، ملي اردو ده،
در دیبالا فقط پلیس است، اردوی ملی است، امنیت ملی است و سرحدی وجود دارد. هنوز نه قاضی دیده شده و نه سرانوال و نه مدیر حج و حقوق یا صحت عامه. اکثر یا در شهر می باشد و یا در ما یک بار دو بار می آیند، حاضری امضا می کنند و می روند. بدلیل اینکه مقام ولایت ولسوالان را صحبت با رسانه ها منع کرده است، قادر به دریافت نظر ولسوالان نشدیم. گلاب منگل واری ولایت ننگرهار از مدت یک ماه با این طرف کنترل و بررسی مامورین ملکی و نظامی در ولسوالی های دوردست را آغاز کرده است و هشدار داده در صورتی که هر مامور دولتی در وظیفه حاضر نباشد برکنار خواهد شد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال‌آباد.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
مقامات محلی ولایت هرات می گویند در تلاشند تا با ایجاد یک شفاخانه معیاری در آن ولایت از سفر باشندگان ولایت غربی به خارج از کشور برای تداوی جلوگیری نمایند. نمایندگان سکتور خصوصی نیز ایجاد چنین مراکز صحی را در تقویت اقتصاد شهروندان و جلوگیری از خروج ارز به خارج از کشور مؤثر عنوان می کنند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
40 سال از عمر شفاخانه 850 بستر ولایت هرات می‌گذرد. تنها شفاخانه دولتی که همواره پاسخگوی نیازمندی‌های درمانی باشندگان هرات و سه ولایت غربی بادغیس، غور و فرا بوده است. در جریان یک دهه اخیر نیز ده‌ها شفاخانه خصوصی دیگر در این ولایت ایجاد شده، اما هیچ کدامشان نتوانستند رضایت باشندگان حوزه غرب را در قسمت ارائه خدمات درمانی با کیفیت برآورده سازند. به تازگی مقامات محلی ولایت هرات از ایجاد نخستین شفاخانه 1000 بستر به مشارکت سکتور خصوصی در شمال این شهر سخن می‌زنند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می‌گوید این شفاخانه با هزینه بالغ بر 5 میلیون دلار آمریکایی در مساحتی حدود 110,000 متر مربع زمین به صورت معیاری ایجاد می‌شود.
تنها شفاخانه 850 بستر ولایت هرات که تقریباً 40 سال قبل ساخته شده، متأسفانه جوابگوی نیازمندی‌های درمانی بیماران ولایت زون غرب نیست. ما این شفاخانه با در شهر هرات موقعیت داره، اما خدمات به گونه صاحبی به 4 ولایت ارائه میشه. ما امیدوار به این هستیم که با اعمال از این شفاخانه بخش زیادی از مشکلات موجود در سکتور صحت به خصوص در عرصه درمان و تداوی بیماران برطرف بشه. ما همه روزه شاهد از این هستیم که شمار زیادی از هموطنان به خاطر درمان بیماری های خود به خارج کشور سرگردان میشن. اینا میتونه با اعمال از این شفاخانه ما جلوگیری بکنه.
همزمان سعد خطیبی، رئیس اتاق های تجارت و صنایع هرات، میگوید وزارت صحت عامه افغانستان نیز در دیدار با کمیته اقتصادی این ولایت وعده سپرده است تا این شفاخانه را به امکانات مدرن روز در بخش های تشخیصی و تداوی مجهز سازد. آقای خطیبی همچنان میگوید ایجاد چنین مراکز صحی و درمانی می تواند به اقتصاد شهروندان کمک نموده و از خروج ارز از کشور جلوگیری نماید.
تر توجیه از این در حال انجام یک ما دنبالی هستیم که بتونیم قرضه های چی از حکومت چی از مؤسسات مالی دیگه بگیریم با بدون سود که با سکتور خصوصی همکاری بکنه، به خاطر که این شفاخانه ایجاد بشه. چقدر مردم ما و شما سرگردان هستن به خاطر نبود امکانات درمانی و صحی در ولایت هرات. اینا به کشورهای مختلف سفر میکنن و مبالغ بسیار زیادی از سرمایه های کشور خارج میشه برای تداوی مریضای ما و شما.
وزارت صحت عامه افغانستان نیز سرمایه گذاری های اینچنینی در سکتور صحت را کمک بزرگ در افزایش اعتماد مردم به سکتور صحت و بلند رفتن کیفیت عرضه خدمات صحی به مردم بیان می کند. دکتر وحید مجرو، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
مطمئناً سرمایه‌گذاری‌های عزیز در سکتور صحت مثلا اینکه در کوتاه مدت موجب کاهش حجم بیماران که به شفاخانه‌های دولتی مراجعه می‌کنند می‌گردد، بلکه همچنان در میان مدت می‌تواند که موجب افزایش اعتماد مردم نسبت به سکتور صحت، کیفیت ارزی خدمات صحی خواهد گردید. وزارت صحت با حمایت از سکتور خصوصی و همچنان روی دست گرفتن طرح مشارکت عامه و خصوصی یا پی 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 تلاش بر این دارد تا زمینه‌های لازم حقوقی و تخنیکی را مساعد بسازد تا تا مدل‌های بسیار موفق و با کیفیت را از ارزی خدمات صحی در سطح کابل و حوزه روی درست بگیرد.
همکنون سالانه مبلغی بین 300 تا 400 میلیون دلار آمریکایی توسط شهروندان افغان برای مداوای بیماران از افغانستان به کشورهای چون هندوستان، ایران و پاکستان انتقال داده می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
روابط هند و پاکستان در سال جاری به صورت قابل ملاحظه رو به وخامت گذاشت. این تنش فزاینده جامعه جهانی را هم نگران ساخته است، زیرا دو کشور همسایه تا حال چند بار با هم جنگیده و حال هند و پاکستان هر دو قدرت هسته‌ای می باشند. گزارش عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمیع می‌شنویم.
سال 2016 میلادی با تعهد بر بهبود روابط بین هند و پاکستان آغاز شد. نرندرا مودی صدر اعظم هند به صورت غیر مترقبه در اواخر ماه دسامبر سال 2015 به اسلام آباد سفر کرد تا در جشن ازدواج نواسه نواز شریف صدر اعظم پاکستان اشتراک کند. منظور از این سفر گرم شدن روابط بود که برای ماها کشیده و سرد باقی مانده بود. اما این تلاش به زودی در ماه جنوری با حمله بر یک پایگاه نظامی هند در 50 کیلومتری سرحد با پاکستان پرتنه شد. تندروان پاکستانی مستقر در کشمیر مسئولیت این حمله را متقبل شدند و از آن زمان به بعد روز به روز تنش‌ها بین دو کشور عمیق‌تر گردید. در ماه جولای یک رهبر جوان و تحریک‌آمیز جدایی طلبان کشمیری با ضرب گلوله نیروهای هندی کشته شد. مرگ برهان وانی مظاهرات وسیع را برای ماها دامن زد. نیروهای هندی در واکنش به اعتراضات با صلاح به آن پاسخ گفتند که سبب کشته شدن 10 نفر به شمول نیروهای امنیتی شده و شمار زیاد از مردم زخمی شدند. پاکستان که حامی قوی جدایی طلبان کشمیری است، مساعی خود را در نهادهای بین المللی برای بلند کردن آواز تخطی از حقوق بشر در کشمیر شدت بخشید. در پاسخ اداره نرندرا مودی هم موضوع تخطی ها از حقوق بشر توسط نیروهای پاکستانی در ایالت بلوچستان را مطرح ساختند. در اواخر ماه سپتامبر 4 مرد مسلح در شهر اوری کشمیر بر یک پایگاه نظامی هند حمله ور شدند. 18 سرباز هندی در این رویداد کشته شد. هند تندروان مستقر در پاکستان را متهم به این حمله کرد. نرندرا مودی تعهد کرد که برای در انزوا قرار دادن پاکستان در جامعه جهانی تلاش خواهد کرد. در همان هفته نواز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه‌ای که در مجمع عمومی ملل متحد ایراد کرد بر هند تاخت و تاس کرد.
Have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over half a million.
انقیام داخلی کشمیری ها مانند همیشه با سرکوب وحشیانه بیش از 500,000 سرباز هندی اشغالگر مواجه شد. بیش از 100 کشمیری کشته شد. صدها تن دیگر به شمول کودکان و نوزادان توسط تفنگ های بادی کور شده و بیش از 6,000 غیر نظامی طی 2 ماه اخیر مجروح شده است.
هند پاسخ تندی به پاکستان داد. سوشما سوارج وزیر خارجه هند پاکستان را حامی و صادرکننده دهشت افغانی عنوان کرد.
وہ راشٹر جو آتنکوادیوں کو آرتھک مدد دیتے ہیں.
در میان ما کشوری وجود دارد که هنوز هم به لسان دهشت افغانی صحبت می کند. کشوری که دهشت افغانی را پرورش داده می فروشد و صادر می کند. پناه دادن به دهشت افغانان برگ برنده ایشان است.
بعد از این لفاظی ها هند ادعا کرد که یک حمله هدفمند را علیه تندروان در کشمیر تحت کنترل پاکستان انجام داده است. پاکستان با رد این ادعا هشدار داد که همچون رخنه به قلم رویان کشور را میتوان یک عمل جنگی قلم داد کرد. ادامه درگیری ها در امتداد خط کنترل یا سرحد بین دو کشور به کشته شدن 10 نفر که اکثر غیر نظامی بودند منجر شد. در حالی که دو کشور مجهز به سلاح هسته‌ای به ضرب زدن به هم ادامه میدهند، بسیاری از کشورها امیدوارند که افراد کمتر عاطفی در سالهای آینده به قدرت برسند تا وضعیت آرام‌تر گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ساعت 6:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است و در آخرین گزارش برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، مقامات آمریکایی و چینی‌ها روز شنبه گفتند که بیجینگ تحت البحری بدون سرنشین آمریکایی ضبط شده توسط نیروی بحری چین را دوباره برمیگرداند. تحت البحری بدون سرنشین آمریکا روز پنجشنبه در آبهای جنوبی چین ضبط شد که به ذات خود نخستین بازداشت همچون یک کشتی در این اواخر می باشد. این رویداد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را نیز برانگیخته است. اما مقامات چینی گفتند که واشنگتن در مورد این حادثه بزرگنمایی کرده است. به مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
وزارت دفاع ایالات متحده به گونه علنی به خاطر این رویداد شکایت کرد و روز شنبه اعلام داشت که به توافق دست یافته و کشتی تحت البحری بدون سرنشین را دوباره تسلیم می شود. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون طی اعلامیه گفت با تعامل مستقیمی که با مقامات چینی داشتند به این درک رسیدند که چین آن کشتی را به ایالات متحده دوباره تسلیم می دهد. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که کشتی تحت البحری به گونه قانونی مصروف انجام عملیات بود و به وضوح علامت ملکیت ایالات متحده روی آن مشخص شده بود. با گفته پنتاگون، آن کشتی درباره شوری، درجه حرارت و شفافیت آب حدود 50 مایل آبی جنوب غرب آبهای فیلیپین معلومات جمع آوری میکرد. در صفحه وبسایت وزارت دفاع چین آمده است که بیجینگ مصمم است کشتی را با یک شیوه مناسب به ایالات متحده تسلیم دهد و هر دو کشور در این رابطه در ارتباط بودند. اما وزارت دفاع چین با ابراز تأسف از آن داشته که در جریان این روند ایالات متحده به گونه یک جانبه و علنی در مورد این حادثه بزرگنمایی کرده است که کار مناسب نبوده و برای حل راحت این موضوع مفید نمی باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که قرار است به تاریخ 20 جنوری به قصر سفید برود، روز شنبه در صفحه توییتر خود این اقدام چین را یک عمل بی پیشینه عنوان کرده است. آقای ترامپ در توییتر خود نگاشته است: چین کشتی تحت بحری نیروی بحری ایالات متحده را در آبهای بین‌المللی ربوده است، از آب بیرون کشیده و طی یک اقدام بی‌پیشینه به چین برده است. ترامپ در گذشته درباره حضور چین و ساختن جزایر مصنوعی توسط آن کشور در آبهای جنوب چین شکایت کرده بود. ایالات متحده تهدید کرده بود که چین را یک کنترل کننده ارز اعلام میکند و بر تغییرات پالیسی تجارتی چین ایالات متحده فشار خواهد آورد. آقای ترامپ به این باور است که پالیسی روان چین مشاغل را از ایالات متحده به آن کشور انتقال داده است. رویداد ضبط کشتی تحت البحری بدون سرنشین آمریکایی توسط نیروی بحری چین نگرانی های تازه‌ای را درباره حضور رو به افزایش اردوی چین و موقف گیری تهاجمی آن در آبهای تحت منازعه جنوب چین به شمول نظامی سازی پوسته های بحری ایجاد کرده است. یک گروه پژوهشی آمریکایی در این هفته از آن داشت که تصاویر تازه به دست آمده از ساتلایت نشان می‌دهد که چین سلاح به شمول سیستم های میزایل ضد تیاره و ضد میزایل را در تمام 7 جزیره مصنوعی نصب کرده است که در آبهای جنوب چین ساخته است. بیجینگ بدون اینکه از آن دارد کشتی بدون سرنشین آمریکایی در آبهای عملیات می‌کرد که چین آن را مالکیت خود می‌پندارد، وزارت دفاع آن کشور گفته است کشتی ها و طیاره های آمریکایی از دراز مدت برنامه های نظارتی و بررسی را در آبهای چین انجام می دهند. در اعلامیه وزارت دفاع چین آمده است آن کشور با قاطعیت با این اقدام مخالف بوده و می خواهد ایالات متحده همچو اقدامات و فعالیت ها را توقف دهد. وزارت دفاع چین بدون این که توضیحات دهد تاکید کرده آن کشور در آینده برای جلوگیری از همچو فعالیت ها آماده باش بوده و گام های ضروری را برای رویارویی با آن خواهد برداشت. حادثه ضبط کشتی تحت البحری بدون سرنشین آمریکایی توسط نیروی بحری چین در حالی صورت می‌گیرد که بیجینگ از پیش به خاطر صحبت 10 دقیقه تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان آزرده است. واشنگتن از سال 1979 به این سو روابط دیپلماتیک با تایوان ندارد و چین تایوان را جزء قلمرو خود می‌پندارد.
باراک اوباما رئیس
جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که خوب است دونالد ترامپ پالیسی واشنگتن را در قبال تایوان بازنگری کند، اما هشدار داد که تغییر پالیسی می تواند پیامدهای قابل ملاحظه‌ای را در روابط ایالات متحده با بیجینگ داشته باشد. پس از آنکه چین گفت کشتی بدون سرنشین را دوباره به ایالات متحده مسترد می کند، جانسون میلر یک سخنگوی آقای ترامپ در صفحه تویتر خود نگاشته است ترامپ این کار را انجام داده است. تاکنون هیچ شواهد مبنی بر نقش آقای ترامپ در خصوص استرداد کشتی بدون سرنشین به آمریکا وجود ندارد. مقامات آمریکایی گفتند مذاکرات در بیجنگ هنگامی صورت گرفته که در ایالات متحده شب بوده است. جاسن میلر در این رابطه ابراز نظر نکرده است.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2، آسمان قسمن ابرالود. کندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابرالود. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 9، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابرالود. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. کندز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابرالود. و در فرا بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4 و آسمان صاف پیشگویی شده است.
و حال خلاصه ای از اخبار. مسئولین حقوق بشر در جنوب افغانستان حمله بر موتر حامل کارمندان اوناس میدان هوایی قندهار را تقبیه کردند. شمس‌الدین تنویر عضو کمیسیون حقوق بشر در قندهار در صحبت با رادیو آشنا رویداد صبح روز شنبه را تکان دهنده خواند. آقای تنویر از مقامات امنیتی و قضایی افغانستان خواست تا در پیگرد و بازداشت عاملین این رویداد جدیت به خرج بدهند. با وجود آن که خبرهای منتشر شده حاکی از نزدیک بودن توافق قطعی برای خروج هزاران نفر به شمول زنان و کودکان به خارج از شرق حلبند، مردم همچنان در جاده ها منتظر بسها برای انتقالشان به مناطق امن می باشند. روند خروج از شرق حلب روز جمعه 16 دسامبر متوقف شد، ولی حداقل 6000 نفر تاکنون از آن منطقه خارج شده اند. دکتران، نرس‌ها و دیگر کارکنان خدمات صحی روز یک شنبه علیه حملات بر هم مسلکانشان در سوریه که میکوشند حیات انسان‌ها را نجات بدهند، در مقابل پارلمان بریتانیا در لندن اعتراض نمودند. آنها ضمن اعتراضاتشان شعارهایی را حمل می‌نمودند که نوشته شده بود: شما حیات یک دکتر را می‌گیرید، ولی شما خدمات صحی برای 100,000 نفر را هم می‌گیرید. گفته شده که حداقل 382 حمله بر 269 مرکز عرضه خدمات صحی از آغاز جنگ در سال 2011 تا کنون صورت گرفته است. در این زمان صدها نفر علیه ادامه جنگ در سوریه در آلمان نیز مظاهره نمودند. در این مظاهرات در برلین در حدود 12 نفر که بیشتر آن ترک‌ها بودند سهم گرفتند و بیرق‌های ترکیه و سوریه را حمل می نمودند. من برود عمر، پسر 34 ساله اسامه بن لادن، روز شنبه با همسر بریتانیاییش میدان هوایی دوحه را به مقصد مصر ترک کرد، اما ماموران میدان هوایی مصر مانع ورود آنان به آن کشور شدند. رویترز گزارش می‌دهد که پس از آن عمر بن لادن و همسرش خواستند که به ترکیه فرستاده شوند. منابع میدان هوایی مصر هنوز دلیلی برای منع ورود عمر بن لادن و همسرش به مصر ارائه نکرده است. عمر بن لادن که از سال 1996 تا 2001 بیشتر اوقاتش را در افغانستان سپری کرده بود، در سال 2001 از پدرش اسامه بن لادن جدا شد. عمر بن لادن در مصاحبه با رویترز در سال 2010 گفته بود که او و خواهر و برادرانش در ایدئولوژی و اقدامات گروه دهشت افغانی القاعده نقش نداشتند، اما از آنجایی که فرزندان اسامه بن لادن هستند از پیامدهای منفی آن رنج بردند. و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که مایک مالینی عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا را به عنوان رئیس دفتر بودجه قصر سفید انتخاب کرده است. این انتخاب دونالد ترامپ نیز مانند دیگر گزینه‌های وی برای تصدی کرسی‌های کابینه جدید آمریکا باید به تایید نمایندگان مجلس سنا برسد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه های صبحگاهی ما در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. روزتان خوش و خدا نگهدار.